أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. جلسه سیام از دوره 18 تاریخ 11/8/83. بحث در مبارزه با نفس بود. عرض شد که راه وصول به ایمان و تحصیل ایمان مبارزه است، اما مبارزه با چی؟ عرض کردیم که مبارزه با نفس. راه تحصیل ایمان جهاد است، اما جهاد با نفس. و اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، دشمنترین دشمنان شما نفس شماست که در درون شماست، در بیرون از وجود خودتون به دنبال دشمن نگردید. دشمن اصلی در درون خود شماست. ذللوا انفسکم، ذلیل کنید نفستون رو، خار کنید خودتون رو. همه اینها حکایت از این دارد که انسان خودش رو به معنای واقعی خود سلام رحمت الله و به معنای حقیقی خودش نمیشناسه، و چون خودش رو که همون فطرت الله التی فطر الناس علیها نمیشناسه و غیر خودش رو به جای خودش میگذاره، فلذا باید انقدر با خودش مبارزه کنه تا این خود معنای واقعی خودش رو پیدا کنه. یعنی انسان به حقیقت واقعی خودش برسه. یکی یکی اون چرا که به عنوان خود جایگزین خود حقیقی شده و ما او رو به حساب خودمون میگذاریم و او رو خودمون حساب میکنیم و فرض میکنیم، نیازهای او رو نیازهای خودمون میدونیم، گاهی بعد نباتی خود ما فرض میشه، جای حقیقت خود ما رو میگیره، و اینقدر که به مسائل نباتی خودمون توجه میکنیم به بعد انسانی خودمون توجه نداریم. یعنی بعد نمو، بعد رشد نباتی، یعنی اون بعد نما. اینقدر که به فکر تولید مثل هستیم، اینقدر که به فکر رشد و رشد جسمی هستیم، به فکر مسائل دیگه نیستیم. اینقدر که به فکر شکم و ما تحت شکم هستیم، به فکر ما دون شکم و فکر و تعقل و روح و قلب و اینها نیستیم. خب با خودت مبارزه کن، یعنی با این ابعاد، با این ابعادت مبارزه کن، یعنی خودت رو پیدا کن. خودشناسی یک علمه، مساوی با خودشناسی ایمانی نیست. بعد از این که به علم خودشناسی رسیدی، حالا باید مبارزه با نفس کنی تا به خودشناسی واقعی خودت برسی، یعنی خودت رو بشناسی، نه به علم معلوم رو شناسایی کنی، به معلوم برسی. داشتن این علم یک وسیله است، کمال نیست، هدف نیست، مقصد نیست، وسیله است تا خودت رو پیدا کنی و پیدا کردن خود ریاضت میخواد، مبارزه میخواد، جهاد میخواد. بدون مبارزه و بدون جهاد حاصل نمیشه. در مسیر تحصیل علم خودشناسی هر چقدر که مبارزه با نفس کردی، به همون مقدار شما به خود حقیقی و واقعیت رسیدی، یعنی پرده ها، حجاب ها رو کنار زدی. هر چقدر در همین مسیر هم، یعنی گاهی برای به دست آوردن علم خودشناسی ناگزیر هستی که کلی خواسته های دیگر رو کنار بگذاری، کلی هواهای نفسانی رو نادیده بگیری. یعنی از همون اول شما به این درجه از خودشناسی رسیده بودی که اون چرا که تا الان خودت میدونستی خودت نبوده. اما اینکه خودت کی هستی، چی هستی، خودت رو محتاج میبینی به اینکه آموزش ببینی و احتیاج به خودشناسی پیدا میکنی. اما مرحله قبلش رو طی کردی، میدونی که من اینی که الان میدونم نیستم، نیازهای من این نیازهای شکم و شهوت و امثال اینها نیست. این مرحله طی شده. اما اینکه خب حالا من چه هستم، اینکه چه ها نیستم، خیلی ها چه بسا راحت برسند، گرچه اون هم مشکله. این مرحله، مرحله دیداریه، مرحله یقظه بهش میگن. اگر کسی رسید به اینجا که حتی احتمال داد که من اینی که تا الان فکر میکردم نیستم، نیازهای واقعی من فقط خوردن و خوابیدن و شهوت و اینها نیست، احتمالشو داد، هرچند یقین هم نکنه، احتمالشو بده، این موجب میشه که او بیدار بشه، از خواب غفلت بیدار بشه. دیگه نمیتونه آرامش قبلی خودش رو داشته باشه، با همون آرامش قبلی کارهای قبلی رو انجام بده، به خاطر اینکه میدونه که اینها، یعنی احتمالشو میده که نکنه با خوردن این غذاها و خوابیدن و اینها سعادت نهایی او تأمین نشه و مبتلای به عذاب بشه، مبتلای به جهنم بشه. بنابراین حرکت میکنه. اینجا اول راهه، اینجا اولین گامه. گفت که آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. آب کم جو، یعنی ابتدای راه این نیست که به شما گفته شود که تو چه هستی. ابتدای راه باید به ما گفته شود که تو چه نیستی. اینهایی که تا الان فکر میکردی که هستی نیستی. انسان باید یا از غفلت یا از جهل مرکب از این دوتا خارج بشه. گاهی اول کار ما فکر میکنیم که همین هستیم که تا الان بودیم، یعنی یک حیوان بالفعل که میخوره و میخوابه و میگرده و چرا میکنه و تفریح و سرگرمی و امثال اینا، و معتقدیم غیر این نیستیم. این میشه جهل مرکب. گاهی نه، جهل مرکب نداریم، اما غافلیم از این که چه هستیم و چه نیستیم. اون لحظه ای که به مرز احتمال این که من چه هستم و چه نیستم رسیدیم، اینجا رو ازش تعبیر میکنیم به مرز تعقل. اینجاست که ما احتیاج داریم به این که به ما آموزش بدن. خودشناسی از اینجا شروع میشه. تا قبل از این مرحله خودشناسی نه، زوده. اگر کسی آموزش داد، زود آموزش داده و این مباحث رو حرام کرده، هدر داده، به خاطر اینکه نباید حکمت رو به غیرش، به غیر اهلش داد. در روایت داریم که فرمودن که لا تعلق الجواهر على اعناق الخنازیر، گوهرها رو به گردن خوک‌ها نیندازی. خوک یعنی حیوانی بالفعل دنبال شهوت، دنبال این مسائل. یه مراحل مقدماتی رو باید طی کنه تا این زمینه آماده بشه. گاهی هنوز بچه است، گاهی هنوز کوچکه. زود اگه مباحث خودشناسی رو مطرح بکنید برای افراد، اینها گاهی بوزده میشن به تعبیر عامیانه، یعنی یه مطالبی به گوشش میخوره ولی استفاده نمیکنه و قدر اینها رو نمیدونه. مثل کسی که شما آب رو در اختیارش قرار میدی که بخوره و تشنه هم هست، اما چون احساس تشنگی نداره، شما آب میدی دستش که بخوره، اون میریزه دور. این آب هدر رفت. نیروی شما برای تهیه کردن این آب و در اختیار او گذاشتن تلف شد. امکانات شما که باید صرف افرادی که هم تشنه هستند و هم احساس تشنگی دارند صرف اونها بشه، این نیرو صرف کسانی شد که اینها تشنه هستند، چون همه انسان ها تشنند. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همه نیاز دارند اما احساس تشنگی ندارند. پس مرحله اول این است که شما احساس تشنگی ایجاد بکنی. آب کم جو، تشنگی آور به دست تا بجوشد آب از بالا و پست. این که میبینید گاهی در اثر ارتباط زیاد با جلسات دینی و معارف اسلامی، احساس بلا استفادگی میکنید، احساس میکنی که مثل این که دیگه استفاده نمیبری، بهره ای نمیبری، یا اون بهره ای که اول کار میبردی نمیبری. این به دلیل اون مسئله است که عرض کردیم که احساس تشنگی خودت رو از دست دادی. گاهی واقعا بی‌نیاز شدی، اینم یه فرضه، ولی این فرض خیلی نادره. به این زودی، به این سرعت، در این سن، انسان، اونم انسان، انسانی که مملو از سوراخ‌هایی است که این سوراخ‌ها حقایق و معارف و اون آب معنویت رو رد میکنه، نگه نمیداره و مرتب مواجه میشه انسان در زندگی با مسائلی که این مسائل انسان رو به خودش سرگرم میکنه و او رو غافل میکنه از اون حقایقی که فرا گرفته و انسان رو میفرمان از نسیانه به یک معنا، یک معنا از انسه، به یک معنا از نسیانه. انهو کان ظلوماً جهولا، که قرآن می فرماید که این انسان یه همچین موجودیه، مثل آبکش میمونه که اگر تا وقتی تو آب هست نگاه میکنه میبینه که مملو و از آبه، احساس استغنا میکنه، میگه خب الحمدلله. کی گفته یا ایها الناس انتم الفقراء؟ ده خیلی هم کارمون درسته، اما همین که از آب فاصله میگیره، بعد از مدت کوتاهی، حالا این بستگی به اون درشتی و ریزی اون سوراخ ها داره که اگر درشت‌تر باشه خیلی زودتر، جلسه شرکت کرده، یه رو بعد، دو رو بعد دووم میاره، روز سوم از پا در میاد، کم میاره، نیروی روانی، نیروی ایمانی تحلیل میره. گاهی نه، سوراخ‌های خورده ریز شده، چون این سوراخ‌ها رو باید بگیریم دیگه کم کم. ایمان میاد اینا رو پر میکنه. پر میکنه به این معنا که این معنا نیست که دیگه ما فقیر الالله نباشیم، نه، ارتباط و اتصال ما رو با آب چنان برقرار میکنه که دیگه هر کجا هستیم آب میبینیم. اینجور، نه اینکه این سوراخ ها رو پر میکنه، یعنی که دیگه این یه تقریبیه به ذهن. و الا انسان فقیر الالله، یا ایها الناس، این ناس همه، کوچیک، بزرگ، ناقص، کامل، انتم الفقراء الالله، امام معصوم هم همینطوره، انتم الفقراء الالله، اونم فقیر الالله. منتها یه کسی هست که همیشه خدا با اوست و او هم با خداست. اما ماها نه، خدا با ما هست اما ما همیشه با خدا نیستیم. جلسه تشکیل میشه، موعظه میشویم، خب با خدا هستیم، اما فاصله میافته دیگه، کم کم از خدا جدا میشیم. این سوراخ ها که میگیم اینه، این آبکش وقتی از آب بیرون میاد دیگه توش هیچی آب نیست. بعد از مدتی بستگی داره چقدر ما با آب انس گرفته باشیم، چقدر آب ببینی. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، که حضرت علی علیه السلام می‌فرماید، یعنی من دائم الاتصالم، دائم الاتصالم، متصلم به اون منبع اصلی. سر این که می‌بینید احساس استغنا دارید، مدتی می‌گذره به نظرتون میاد خیلی استفاده نمی کنید، علتش چیه؟ چی شد که شما احساس بی‌نیازی داری؟ اینجاست که میگیم که آب کم جو، تشنگی آورده دست. خب چجوری تشنگی آب به دست بیاریم؟ چیکار کنیم که به حال اولیه برگردیم که قبل از این که در این جلسات شرکت کنیم چقدر حالت تشنگی خوبی داشتیم، احساس نیاز داشتیم؟ راهش اینه که اون چرا که فرا گرفتی تبلیغ کنی، منتشر کنی. زکات العلم نشره. زکات یعنی چی؟ یعنی پاکیزگی، یا به معنای نمو. اگر میخوای که اون چرا که یاد گرفتی اینها رشد کنه، اگر میخوای پاک بشه، پاکیزه بشه، اگر فقط شنیدی، فقط خوردی، پس ندادی، غذا میخوری، خب باید، اگر یک دریا بودی، اما دریایی که دورش بسته است، راکده، آب درش جریان نداره. شما این دریاها هم که میبینید دورش بسته است ولی میبینید آبش تمیزه، به خاطر اینکه این تبخیر میشه، از اون طرف مجدداً باران میاد، این در حال، بله، این گردش آب در زمین این برقراره. و الا اگر توقف پیدا بکنه، راکد بشه، هر آبی هر کجا راکد شد گندید، اون احساس استغنایی که میبینی در خودت پیدا میکنی، این نشانه گندیدن این علوم و معارف و حکمته. هر چی زحمت کشیدن برای شما، شما همه رو به گند کشیدی. چرا؟ چون تبلیغ نکردی، هی خوردی، هی خوابیدی، هی خوردی، هی خوابیدی، هی خوردی، خوابیدی. اگر شما بخوری بخوابی، از نظر بدنی جسمی فعالیت نکنی، ورزش نکنی، پیاده روی نکنی، شنا نکنی، کوه نوردی نری. خب معلومه چی میشه؟ تمام این رگهای قلب شما بسته میشه، انسداد شرائین، بعدم سکته قلبی، سکته مغزی، انواع اقسام بیماره های دیگه که تمام اینها بیماری قند، دیابت در اثر ورزش نکردن، خوردن و خوابیدن فرقی نمیکنه، اینم همونه. زکات العلم نشرو، هر کجا که هستی هر چقدر ازت میاد کار کن، تلاش کن. فلذا میگیم العالم و بلا عمل، کسی که علوم رو فرا گرفت اما در مقام نشر و تبلیغ و عمل به این علومش نیست. چه شجر بلا ثمر، درخت بی فایده، یه درختی که خشکه، سایه هم نداره. بلا ثمر یعنی نه فقط میوه نداره، سایه هم نداره. درخت خشکم باز ثمر داره، میبرن، در درست میکنن، پنجره درست میکنن، چی درست میکنن، میسوزونن آخرش دیگه. العالم و بلا عمل که شجر بلا ثمر، یکی از عملهای ما بر اساس علمی که داریم خود تبلیغ، انتشار اون علم. پس نگید که ما هنوز صلاحیتش رو نداریم، ما لیاقت نداریم، ما هنوز به اون درجه و مرتبه نرسیدیم. چی رسیده؟ شما نشون بدید چی رسیده. غیر معصوم علیه السلام کسی نرسیده. هر که هر چه داره عرضه میکنه، منتها توجه کنید هر چی داری. جهل مرکب هم نداشته باش که داری و خیال میکنی نداری. نه، بیدار شو، به هوش بیا، اون چرا که داری بگو تا علمت اضافه بشه. من عمل به ما علم علمه الله علم ما لم یعلم، کسی که عمل کنه به اون چرا که میدانه علمش هی زیاد میشه. گاهی امکان تبلیغ حتی حضوری مثلا نیست، بنویس همین مطالبی که میشنوی، اینها رو ازش رد نشو، رفتی خونه شروع کن از اول جلسه یادآوری کردن در ذهنت، پیاده کردن، پیاده کن، عناوینش رو تو جلسه یادداشت کن، فهرستش و اون تیترش رو، رفتی خونه طبق اون عناوین سیو کن، یادآوریش پیاده کن، تکمیل کن. این بحثایی که اینجا میکنیم که خیلی کامل نیست، که لازم هست، مطالب مفید هست، ولی نه کامل نیست، نمیشه کامل بشه، نمیشه تو چه کامل بیان بشه، نه وقتش هست، نه توانش هست، نه بضاعتش هست، نه حوصله‌اش هست. خب هر کسی به سهم خودش باید در این جهت کار کنه، کمک کنه، تلاش کنه. از کجا به اینجا رسیدیم؟ مرز تعقل، مرحله اول بیداریه، یقظه. نرسیده شما به یقظه برسونیدش، اگر به مرز تعقل رسیده شما به تعقل برسونیدش، اگر هنوز به مرز تعقل نرسیده بذارید بخوره بخوابه، بذارید بخوره بخوابه تا بزرگ شه، سر به سرش نذارید. بله، یافته ها رو بگید. از خودتونم نبافید، نمیدونی بی خودی سرهم نکن، هرچی میدونی، هرچی میابی، هرچی میفهمی، رسیدی، اونا رو بگو. از قول به غیر علم نهی شده. یعنی چیزی رو که یقین نداری، چیزی رو که مطمئن نیستی، چرا میگی؟ لا تخف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. اگر نیافتی از کجا میدونی درسته؟ اگه میدونی درسته پس به همین مقدار که یافتی بگو. اگه نمیدونی بی خودی بله وقت خودتو نگیر و مردم هم معطل نکن. چیزی که یقین داری بگو. اگر میبینید که اثر نمیکنه به خاطر این است که ما میبافیم صحنه سازی میکنیم، نمایش میدیم. حالا یه کسی با عملش میاد تو تلویزیون فیلم بازی میکنه، یه حرکاتی رو انجام میده، یه کسی با گفتارش کلماتی رو ردیف میکنه، کلمات قشنگی یا غیر مثلا هرچی میسازه، میبافه، درست میکنه، تحویل میده، میبینه یه عده مشتری هم طالب هم علاقه مند هم، اینا رو سرگرم میکنه. بله ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا. عالمی که به علمش عمل نمیکنه چی میشه؟ که عالم به علمش عمل نمیکنه دو حالت داره، یا سوء انتخاب داره یا خودش هم باور نداره و حقایقی رو که میگه خودش هم قبول نداره، باور نداره. قول مطبوع از درون سوزناک آید که عود چون همین سوزد جهان از وی معطر میشود. این خودش هم تحت تأثیر حرفاش نیست، خب دیگران چطور تحت تأثیر حرفای او قرار میگیرن؟ بنابراین حضرت میفرماید که عالمی که به علمش عمل نمی کنه زلت موعظته عن القلوب، می لغزد موعظه های او، یعنی متزلزل میشه، مستقر نمیشه در قلوب مردم موعظش، میرسه به قلب، نه اینکه نمیرسه، چون مطالبی که میگه مطالب خوبیه، حقایق مهمیه، معارف بلندیه، به قلب میرسه اما رو قلب مستقر نمیشه. زلت موعظته عن القلوب، مستقر نمیشه، میلغزه. کما یزل المطر عن الصفا، اگر یک سنگ صاف گرد صیقلی داشته باشیم باران بباره، این قطرات باران روی این سنگ مستقر میخوره رو سنگ اما مستقر نمیشه، میلغزه. کما یزل المطر عن الصفا، از روی سنگ صافی میلغزه. در مبارزه با نفس، قوانین مبارزه باید رعایت بشه. قوانین مبارزه با دشمن بیرون، اولا معلوم بشه که دشمن درون باید بدونیم که لشکریانی داره، جنودی داره. یعنی وقتی شما میخوای مبارزه کنی شما باید یک سری لشکر داشته باشید، نیروی جنگی داشته باشید، نیروی مبارز، و دشمن هم نیروی مبارز و جنگی داره. اگر توجه به این نداشته باشید، یعنی فکر کنی که جهاد با نفس از این جهاد عقلایی با جهاد با دشمن بیرون فرق میکنه. در جهاد بیرون خیلی انسان حواسش رو جمع میکنه، میگرده دشمن رو شناسایی میکنه، دوستانش رو شناسایی میکنه، یارگیری میکنه. هر کجا دوستی پیدا میکنه، این دوست رو جذب میکنه، جلب میکنه و به عنوان نیروهای خودش کمک میگیره. این همین ماجرا در مورد جنگ درونی هم هست. شما باید نیرو داشته باشی برای جنگیدن. و چقدر افراد بودن که وارد شدن در مسیر جهاد و مبارزه با نفس بدون نیروی جنگی یا با حداقل نیروی جنگی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جمع آوری لشکر و نیرو، این جزء مهمترین قسمت های جهاد با نفسه. بیگدار به آب نزنی. جهاد و مبارزه نابرابر مساوی با شکست است. در جنگ با دشمن بیرون اگر دشمن نیروهای قوی و بیشتری داره، شما به عنوان یک عاقل اقدام به جنگ با او میکنین؟ نمیکنین. چی کار میکنی؟ سعی میکنی که تا وقتی که نیرو برای جنگیدن به مقدار کافی فراهم نشده اقدام به مبارزه و جنگ نکنی. بحث ما همین جاست. شما اول خودت رو شناسایی کن، نیروهایی رو که در این جهاد و در این مبارزه به اونها نیاز داری ببین اینا چیاست. اول اینها رو فراهم کن، بعد اقدام به جهاد و نفس کن، بعد اقدام به سیر و سلوک الله کن، بعد حرکت کن. و الا در بین راه شکست میخوری و زمین گیر میشی، از ادامه راه هم محروم میشی. این راه نیرو میخواد، عده میخواد، عده میخواد. عده و عده شما در این جهاد و مبارزه و لشکر شما جنود عقله. یعنی باید بفهمی، معرفت پیدا کنی، شعور پیدا کنی. یه صلوات مرحمت کنی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
هر چقدر معرفت شما و عقل شما و خودشناسی شما، ببینید اینها رو مرادف قرار دادیم، بیشتر باشه موفقیت شما در این جهاد و این مبارزه بیشتره. این لشکریان شما، لشکریان دشمن شما جنود جهل، روایت هم داری، روایت جنود عقل و جهل. اینها مباحث سمبولیک و این که بشنویم و مثلا وقتی گذرونده باشیم نیست، اینا امور واقعی زندگی ما. خب این لشکریانش، فرمانده این لشکر، فرمانده لشکر عقل در مملکت وجود شما کیه؟ یعنی کی باید باشه؟ خدای رحمان. این جنود، جنود رحمانند، بدون فرماندهی حق تعالی این جنود کاری انجام نمیدن، یعنی از این جنود خبری نیست. نه اینکه این جنود هست کاری انجام نمیدن، جنود خبری و فرمانده دشمن و جنود جهل در وجود شما شیطانه. خب این خدای رحمان که عرض کردیم فرمانده جنود عقله در وجود شما، این خدای رحمان کدوم خدای رحمانه؟ اون خدای رحمانی که فلاسفه میگن که بی نهایته و ما فقط مفهومی از او رو درک میکنیم و حقیقتش رو و ذاتش رو نمیشود ادراک کرد، نمیتوانیم استکنا کنیم به کنه ذات او برسیم، محدودیم. اون خدا همون خداست، اما به مقدار ظرف وجودی خود ما، به اندازه خودمون. در حقیقت اون خدای خودته. هر کس خدایی داره، هر کس خدایی داره، به اندازه‌ای که خدا داره، اون خدای خودش، رب خودش. من عرف نفسه فقد عرف ربه، ربه، به اون مقداری که مأمور به شناخت هستیم، به خدا شناسی مأموریم دیگه. اگر ما مأمور به خدا شناسی باشیم که خداش خدای فلسفی باشه که بی نهایته، که حضرت می فرماید که ما عرفناک حق معرفتک، ما حق معرفتت رو نشناختیم و نمیشه بشناسیم، محدودیم، او نامحدوده، قابل ادراک نیست. معلوم همیشه محاطه، عالم همیشه محیطه. خدای متعال هیچ وقت محیط محاط ما نمیشه و ما هیچ وقت محیط بر او نمیشیم. ممکن نیست اصلا. پس خدای درونی، خدای خودت، اون فطرت الله التي فطر الناس علیها، اونه که باید اینجا با انتخاب و اختیاری که شما دارید در مرحله خودآگاه، از این جنود عقل استفاده کنی، با جنود جهل که فرماندهی این جنود به دست ابلیس، به دست شیطانه، به جنگی. خب در این مبارزه گفتیم جنودی لازمه. اگر کسی نیرو کم داره، یعنی عقلش کمه، اون علوم و معارفی رو که از دین باید یاد بگیره و فرا بگیره فرا نگرفته. چرا؟ یک، هنوز به اون مرحله‌ای نرسیده تا بتواند بیاموزد و فرا بگیرد. عاقل شدن کار هر کسی نیست، فهمیدن کار هر بچه ای نیست. بچه تا وقتی که کودکه توانایی ادراک و فهم حقایق رو نداره، پس اینها خارج میشن. فلزا میبینید که خیلی از اولیاء خدا برخوردشون با ما گاهی پیش میاد، ممکنه امتحانم کرده باشید، میرید میگید که میخوایم ما سیر و سلوک کنیم، به ما دستورالعمل بدید، ما رو راهنمایی کنید. گفتم که کسی طلبه هم بوده، رفته بود پیش یکی از بزرگان که موجوده و هست، به ایشون گفته بود که ما رو موعظه کنید و مثلا میخوام سیر و سلوک کنید، به ما دستورالعمل بدید. ایشون مدتی خندیده بوده بهش و نقل کردن از آیت الله بهجت حفظه الله که کلی به ایشون خندیده بوده، با اینکه خب به ایشون نمیاد خیلی بخنده، بله معمولا گریه میکنه. به این طلبه اول کلی خندیده بوده، بعد از اینکه خنده هاشو کرده بعد گفته که خب شما برو مثلا غذا خوب بخور، مثلا خوابتو خوب داشته باش، به خودت رسیدگی و به جسمت به بدنت رسیدگی کن، مراقبت کن، برو این کارا رو انجام بده. یعنی حالا تو حالا بچه‌ای، یعنی بزرگ نشدی، تو هنوز اون نیروهای اولیه‌ای که لازمه برای اینکه بتونی این جنود رو فراهم کنی، جنود عقل رو، اصلا به مرحله‌ای که بیاندیشی نرسیدی. حالا باید حرف گوش کنی، یه کار کن چشم، برو کار کن چشم، تعبدی، تو مرحله تعبدی، از مرحله تعبد هنوز خارج نشدی، مرحله تعقل نرسیدی. فلذا اگر کسی اینها رو توجه نکنه و کسانی که به مرحله تعقل نرسیدن هنوز تو مرز تعبد هستن، تو دو عالم بچگی، به اینها آموزش های تعقلی بده، اینها چون کشش ندارن یا خودشون میبرن یا اگر نبرن علیه اون کسی که اون آموزش ها رو بهشون میده قیام میکنن، میگن این از دین خارج شده، حرف هایی میزنه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد ابوذر و سلمان رضوان الله تعالی علیهما فرمود که اگر لو علم ابوذر که مقامش پایین تر بوده ما فی جوف سلمان لا قتله، اگر ابوذر میدونست که چی میگذره، یعنی اگر سلمان میامد و به ابوذر اون چرا که در درونش میگذشت خبر میداد. این حکایت ها رو سرسری ازش عبور نکنید. گاهی برای خود ما هم ممکنه پیش بیاد، که یه حرفایی رو نمیفهمیم سطحش بالاتر از این است که ما قبول کنیم. حالا ما میگیم بالاتر، اون کسی که کشش نداره و ظرفیت نداره میگه اینا باطله، اینا غلطه، اینا کفره. اگر دیدید کشش ندارید، یه نگاه به طرفی که این حرفا رو میزنه بکنید، احتمال بدید که شاید هنوز من بزرگ نشدم و اون چرا که او میگه اینها درسته، من نمیفهمم. خیلی بزرگ شده باشم، قد سلمانم دیگه، قد ابوذرم. پیغمبر در موردش فرمود لو علم ابوذر ما فی جوف سلمان لقتله. اگر ابوذر میدونست که چی میگذره در درون سلمان، او رو میکشت. کشش نداشت. ولو علم سلمان ما فی جوف ابوذر لکفره. اگر سلمان میدونست که چی میگذره در درون ابوذر، یعنی چقدر ابوذر سطح تفکر معنوی توحیدی الهیش پایینه، لکفره، او رو تکفیر کنه. این اصلا موحد نیست، خداپرست نیست، مشرکه. اصلا مراتب توحید اینجوریه، مرتبه بالاتر، مراتب ایمان، درجه بالاتر ایمان، درجه پایینتر ایمان رو اصلا قبول نداره. حسنات الابرار سیئات المقربین، این کارهایی که ما انجام میدیم به حساب خودمونم کارهای خوبیه برای کسانی که مقامشون بالاتره و انسانهای مقربی هستن. حسنات الابرار، آدمای خوب، نیکان، کارهای خوب آدمای نیک برای مقربین سیئه است، گناه، معصیت. یعنی این سطح از معرفت ما و این سطح از اخلاص ما که باهاش نماز میخونیم، روزه میگیریم، اگه اون کسانی که از ما جلوترن، مقربن، بخوان در این سطح عمل کنن، مرتکب حرام شدن. اون نماز باطله. اون نماز ما برای ما درسته، و الا این نماز برای امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، این نماز نیست، باطله. بنابراین یکی از سفارشاتی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مرتب می‌فرمودن تو بحث تفسیر سوره حمدشون هم تو تلویزیون فرمودن که مقامات بالاتر رو منکر نشید. زود نگید نیست، نه غلط میکنه، بی خود میگه. احتمالشو بدید. این معنای از احتمال و این معنای از امکان که ممکنه باشه، همون معنایی است که از بو علی نقل شده، کل ما قرع سمعک، هر چیزی که به گوش شما خورد، یعنی این پرده سماق شما رو لرزوند. قرع القارعه و ملقارعه، این پرده سماخ گوش شما رو رزون خورد به گوشت، یه چیزی راجع به این مطلبی یک جایی. فذره فی بقعت الامکان، اینو در جایگاه امکان قرار بده، ممکنه این چنین باشد. این امکان غیر از اون امکانی که در علم منطق میخونیم که امکان خاص داریم، امکان عام داریم. این امکان یه معنای سومی از امکانه که تو منطقم ننوشته و تو منطقم نمیخونی، ولی ما میخونیم انشاءالله. این معنای امکان یعنی بگو نمیدونم، شاید، نمیدونم، شاید ممکنه به امکان خاص باشه، شاید ممکنه به امکان عام باشه، شاید هم اصلا ممکن نباشه. ممکن است که ممکن نباشه، ممتنع باشه، حتی امتناعش رو هم امکانش رو میدی. زود نگو نمیشه. این چقدر وقت انسانو رشد میده، بالا میبره. خب پس باید اول نیروهای لازم و انسان به دست بیاره که اینو ازش تعبیر میکنیم به توانستن. کسی که نمیتواند هر چقدر هم که بخواهد و بخواهد، حسن انتخاب داره داشته باشه، فایده نداره. حسن انتخاب داره اما خوابه، بیهوشه، بیمارستان خوابیده، تو کماست، به چه درد میخوره؟ حسن انتخاب هم داره، کاری نمیتونه انجام بده، کاری ازش نمیاد، نمیتونه. توانایی لازمه، باید توانایی رو تحصیل کنید. کسی که بنیه جسمیش ضعیفه نمیتونه کاری انجام بده. کسی که توان عصبی و نیروهای روانیش ضعیفه، انرژی روانی نداره، کمه، زود خسته میشه، زود میبره. این باید اینا رو رسیدگی کنه. منطقه اینا خودش دو مرحله داره، یه مراحل ابتدایی، مراحل انتهایی. مراحل انتهاییش رو تحصیل ایمان درست میشه. اما مراحل ابتداییش کسی که از سلامت ذهن برخوردار نیست، مثلا وسواس داره، این یه بحثیست و از حالا ما مفصل اینو بهش رسیدگی کنیم که توانایی روانی به دست آوردن. کسی که حال و حوصله نشستن و گوش کردن به معارف و حقایق دین رو نداره، این میخواد سیر و سلوک کنه، این میخواد جهاد با نفس کنه، حوصله این که یک ساعت بشینه، نیم ساعت بشینه تو جلسه، اعصابش نداره، چشش نداره، خسته میشه، زود خسته میشه. نه اینکه مقصره، مقصر نیست، باید عاقل باشه، بفهمه که باید این مشکل رو حلش کنه. یک سری امکانات ابتدایی ما لازم داریم. کسی که وقت نداره، خیلی دلش میخواد آدم بشه اما وقت نداره، اینقدر تماس میگیرن با ما مرتب که ما میخواییم که شرکت کنیم اما وقت نداریم. ما میخواییم بهره ببریم، میخواییم رشد کنیم، میخواییم آدم بشیم، میخواییم به کمال برسیم، میخواییم بریم تو بهش، نمیرسیم. اینم یه مسئله خودش. یه عده مراجعه میکنن میگن خواب ما زیاده، مرتب خوابیم، هر کجا همین میشینیم تا شما میگی بسم الله الرحمن الرحیم رفتیم، شرطی شدیم. این خودش مسئله یه، باید از اینجا شروع بکنی. بعد میاد میگه حالا چیکار کنم، مثلا شما بگو که من نماز شب بخونم. با تو نماز شب هم نمیخونی، خوابی. ما میخوایی نماز شب هم بخونی که دیگه. اینا یه مسائلیست. خب اینا متخصص داره، کارشناس داره، باید به اهلش مراجعه کرد و دستورالعمل گرفت. گاهی نه این که حالا همش خوابه، از اون طرف بیش فعالیه، بعضی های اکتیوم، یعنی خیلی فعالیت زیادی دارم، آرام و قرار ندارم، نمیتونن یه جا بشون. بله
فوق فعال،
فوق فعاله، فوزون جنبشم، فوزون جنبشیم. کرکتیو هم میگن این
فارسی پاسم این عربی میتونم
باشتر. بله این فعالیت های اضافه دست خودش هم نیست، نباید اینا رو سرزنش کرد، نباید چی کرد، این باید اصلاح بشه، باید درمان بشه، درمانم داره، درمانم داره، باید به اهلش مراجعه بشه. فلذا یکی از وظائف حکما و یکی از وظائف مربیان طریق هدایت و سعادت این است که شناسایی کنن نقاط ضعف جسمانی و عصبی کسانی که میخوان در این مسیر قدم بگذارن و سیر و سلوک کنن. این مشکلات این چنینی اینها رو ابتداعا حل کنن، برطرف کنن، بعد کم کم تو مسیرهای بعدی اینها رو حرکت بدن. بله اینجور نیست که از همون اول کسی که در چاه دنیا هست دستشو بگیرن و در شهرهای عشق بگردونن، نه، یه هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز هم در خم یک کوچه ایم. این خوبه، اما اگر گفتیم که شما هنوز هم در خم یک کوچه ای، ما اندر چاهیم و بالا نیومدیم. بله هم در تای یک چاله ایم، هنوز تو چاه بالا نیومدیم تا بیایم تو شهر عشق و بیایم تو یک کوچه گیر کنیم. و چقدر افراد بودن که بدون مربی، بدون حکیم، بدون مرشد، بدون راهنما این راهو شروع کردن و از ادامه راه باز موندن. امام سجاد، امام زین العابدین علیه السلام فرمود: والله هلک من لیس له حکیم یرشد. و به خدا قسم هلاک شد اون کسی که حکیمی که او را ارشاد کند نداشت. هلک، هلاک شد یعنی از ادامه راه باز موند، افراط میکنه، تفریط میکنه، کمخوری میکنه، پرخوری میکنه، کمخوابی، پرخوابی، این افراط و تفریط ها آسیب میرسونه. به موقعش باید بخوره، به موقعش باید ورزش کنه، به موقعش باید حجامت کنه. خب این خونیست که باید از بدن مخصوصا مردها باید خارج بشه و این رو خدای ما دستور داریم که اگه میخواید عقل سالم داشته باشید باید حجامت کنید. حجامت صحت عقل میاره، صحت و سلامتی بدن میاره. از حضرت علی علیه السلام، پیغمبر خدا قبل از اینکه جنگی رو آغاز کنن سران لشکرش رو دستور می‌فرمودن که حجامت کنن. وقتی گفتن چرا، حضرت فرمود به خاطر اینکه ذهن اینها باز میشه، حجامت که می‌کنن فکر اینها باز میشه، خوب میتونن اداره کنن جنگو. منتها هر چی سن پایین‌تر باشه، از سنی پایین‌تر شروع بشه حجامت، در سنین بالاتر بهتر جواب میده و نتیجه میده. و این هم یک برنامه ای داره که باید طبق نظر پزشکانی که تو این رشته کار کردن و عضو انجمن حجامت ایران هستن و اطلاعات کامل دارن، بهداشتی هم عمل میکنن، زیر نظر اونها انجام بشه.
توانایی مثلا آماده کنیم، خب این شیطان جنگ خودش شروع میکنه، منتظر نمیشه که ما توانایی رو جمع کنیم که
یکی از راه‌هایی رو که اتفاقا شیطان استفاده میکنه همینه، یعنی این الان حرفیست که شیطان میزنه. شیطان میگه عجله کن، عجله کن، معطل نشی. اینایی که این شیخ داره میگه میخواد سر کار بذاره، میگه برو خوب بخور، خوب بخواب، خوب بگرد، خوب تفریح کن، اعصاب و روان سالم بیار، تو جلسه خودشناسی میشینی خوابتو نیار، تو این جلسه میای بیحالی و کسالت و نمیدونم خمودی و خستگی تو نیار، اینجا آمدی اگر میخوای یه چیزی گیرت بیاد باید شاداب باشی، سرحال باشی. اینا حرفای شیطون میگه، اینا حرفای شیطانه، گوش نکنی. برو شب نماز شب تگ نشه و روزم بگیر، افطارم نکن، بدون افطار پاشو بیا جلسه، بذار به شکمت فشار بیاد، بذار شیطانت مغلوبت بشه. میاد تو جلسه هیچ چیاریش نمیشه، خون به مغز نمیرسد، قند خون اومده پایین، هرچی میگیم عسل بخور هی دوغ میخوره، نگیم چرا اینقدر دوغ میخوری، نگه مثلا فرض بکنید دستورالعمل چی کجا که باید مثلا فرض بکنید این قند خونش میاد پایین، اصلا فکرش کار نمیکنه. بعد از مدتی هم به مرور زمان دو خوبه ها، دو خیلی چیز عالیه، مثال داریم، بعد از مدت اینایی که رژیم های کذایی میگیرن مبتلای به تشنج مغزی میشن، یعنی سرع میگیرن، دشی میشن. بله، نمونه های زیاد خوب
کنه دیگه. بله، مردم های نه، مردم تو کاره حرامش به رخیت شروع میکنه که شیطان بگیرن، حالا چند خودمت نه، مردم که همون حرامش هم باید به رخیت
مسئله حرام و حلال اون مسئله فقهیه، الان ما تو اون بحث نیست، اون که خب مسئله فقهی که جز اولیات مثل این که غذا خوردن واجبه، اگر شما به مقداری که باید بخوری تا نمیری نخوری تا بمیری این حرام مرتکب شدی، حفظ نفس واجبه، به همون معنا نماز خوندن واجبه، یعنی اینا جز اولیاته، اینا رو اگر کسی بخواد این دیگه مال بعد از اون مراحله، بعد از اون مراحلی که دیگه اولیات رعایت کردی، بعد حالا ما اینجا میگیم آقا زیادی نماز نخونی ها، افراط نکنی، تفریط نکنی. اگر کسی اصلا نمیخوابه، اینقدر نمیخوابه تا مثلا خل میشه مثلا دیوونه میشه، این که اصلا اولی ترین اولیات زندگی رو هیچی اصلا کاری نداریم ما باهاش، اما اگر نمیخوابه منتها کم میخوابه زیاد میخوابه، اینجا ما اینا رو میخوایم درست کنیم، اینجا داریم اینا رو میگیم درستش کن، ولی اصلش واجبات محرمات اینا اصله، اینا اولیاته، اینا ضروریات زندگی انسانه، کسی که این مقدار رو رعایت نکنه که هنوز به اون اولیات و ضروریات نرسیده. و صلی الله علی محمد الهدی.